أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب، من ناصر قیلاوی زاده، دانش آموخته حوزه علمیه قم هستم در خدمتتون با دومین کتاب از آثار شهید مطهری، کتاب آزادی بندگی. به نظرم برای شروع بحثمون از کیفیت آشنایی خودم با شهید مطهری آغاز بکنیم. چطور شد که من با استاد شهید مطهری آشنا شدم؟ شهید مطهری اولین آشنایی من با ایشون از مدرسه علمیه حقانی شروع شد. وقتی که سالهای اول ورود در حوزه علمیه بود، سالهای اول که نه، سال اول و فکر کنم ماه اول بود، یک نفری که اصلا بنده رو نمیشناخت و هیچ ارتباطی هم نداشت، مجموعه آثار شهید مطهری رو به من هدیه کرد. اولین مواجهه رسمی من با آثار شهید مطهری بود. شهید مطهری یک حقیقت عجیبی داره بزرگواران. قبل از ورود در متن کتاب هدف زندگی، دو تا مقدمه داریم. یک مقدمه در مورد اهمیت و جایگاه آثار شهید مطهری که من میدونم یه مقداری شما این بحث ها رو کار کردید، ولی خیلی مختصر نکاتی رو عرض میکنم. و مقدمه دوم یادآوری کتاب آزادی انسانه که شما در مرحله گذشته این کتاب رو کار کردید. در مورد اهمیت کتاب‌های شهید مطهری و شخصیت شهید مطهری، من جملاتی رو از امامین انقلاب عرض می‌کنم. خیلی جملات عجیبن بزرگواران، حتما بنویسید ها، حتما با دقت بنویسید. کلماتی که عرض می‌کنم مهمن. حضرت امام در مورد آثار شهید مطهری اینطور می‌فرمان که ایشون، من هیچ کس دیگه ای رو نمی‌شناسم که تمام آثارش بی استثناء آموزنده و مفید باشن. دقت بکنید، حضرت امام شاگردان خودش رو میشناسه، حضرت امام اندیشمندان عصر خودش رو میشناسه. حضرت، من حالا اسم نمیخوام بیارم، ولی با این وجود میگه من هیچ کس رو نمیشناسم که بگم همه آثار او بی استثناء آموزنده و مفیده. این خیلی جمله عجیبی از حضرت امام. بیایم سراغ مقام معظم رهبری. ایشون سال 1358 میگه، خاطره تعریف میکنه بعد از شهادت شهید مطهری، میگه من خودم را شاگرد استاد مطهری میدانم. جمله جمله عجیبیه. حضرت آقا میگه من شاگرد ایشون هستم. بعد خاطره جالبه، آقا میفرماد که من به ایشون گفتم من شاگرد شما هستم. ایشون به من گفتن که شما که پیش بنده درس نخوانده اید. راست میگه، آقا هیچ درس رسمی رو سر کلاس شهید مطهری حضور نداشته. ولی خود آقا تکمیل میکنه، میگه 20 سال پیش از این شالوده و مبانی فکری من با آثار شهید مطهری تنظیم شده بود. این نگاهیه که امامین انقلاب به استاد شهید مطهری دارن. و حالا شما همین مسئله رو ادامه بدید، ادامه بدید. همین امروز بزرگواران همین الان ضبط و یه کلاس رو یه توقفی بدن، برن توی نرم افزار خامنه‌ای دات‌آی‌آر سرچ بکنن، تمام اندیشمندان مهمی که به ذهنتون میاد حضرت آقا به اونها ارجاع داده باشه. اول شهید مطهری رو یه جستجویی بکنید و بعد بیاد بقیه اندیشمندان رو. ذهن و زعم من اینه که اول حضرت امام خمینی در آثار حضرت آقا مورد ارجاع، بعد استاد شهید مطهری. با فاصله معناداری همه اندیشمندان دیگه حضور دارن. این خیلی مسئله مهمیه. 40 خورده‌ای سال از شهادت استاد مطهری گذشته، حضرت آقا باز هم ارجاع میدن به آثار شهید مطهری. علت چیه؟ علت اینه که مقام معظم رهبری درک کردن ما یک نظام فکری میخوایم، یک منظومه اندیشه‌ای میخوایم. این نظام رو هی حضرت آقا تفحص میکنن، میگن کسی نمیتونه این رو به ما بده الا شهید مطهری. هستن کسانی اومدن قطعا کمک میکنن به این سیر، ولی هیچ کس نمیتونه اون هسته سخت منظومه فکری رو که مد نظر امامین انقلاب رو به ما جوانها بده الا شخصیتی مثل شهید مطهری و آثار ایشون. پس برداشت من و جنبندی که تا اینجا از این مقدمه داشته باشیم اینه بزرگواران، ما اندیشمون رو باید مثل یک پرگار تنظیم بکنیم. یک پای ثابت داره، یک پای گردان داره. پای ثابت اندیشه ما چیه؟ آثار شهید مطهری، آثار حضرت امام و مقام معظم رهبری. پای سیار و گردان اندیشه ما چیه؟ تمام اندیشمندانی که در حوزه انقلاب اسلامی پدید آمدند و آثاری رو ارائه دادند و قابل استفاده است. این جایگاه اندیشه های شهید مطهری در نگاه امامین انقلابه. حالا تأثیر نگاه ولی در اینکه آثار چه کسی رو بخونیم یه بحث مفصله، انشاءالله توی جلسات برخطی که در خدمتتون خواهیم بود یا از طرق دیگه ارتباطی در موردش صحبت میکنیم که چه تأثیری داره، چه از جهت دنیوی چه از جهت اخروی. ما در مباحث فکری و نظام اندیشه به سراغ آثار مقام معظم به سراغ آثار شهید مطهری بریم و تبعیت بکنیم از بیانات امامین انقلاب. پس این بخش اول صحبت بنده، اهمیت آثار شهید مطهری در نگاه امامین انقلاب. وارد مقدمه دوم بحثمون میشیم. مقدمه دوم اشاره به تاریخچه بحث و مطالبیه که در کتاب قبلی مطالعه کردید و مباحثه کردید و استاد محترم برای شما بیان کردن. اولین مسئله اینه که انسان یک جنبه مادی داره، یک جنبه جسمانی داره و یک جنبه روحانی داره، یک جنبه ماوراء مادی داره. باید به این ملتفت باشیم، باید آگاهی داشته باشیم که ما دو بعد وجودی داریم، ما تک بعد نیستیم. نباید فقط نگاه مادی داشته باشیم و نه فقط نگاه معنوی و روحانی داشته باشیم. مسئله دوم روی همین مسئله سوار میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید هم تدبیر عالم ماده رو داشته باشیم، یعنی هم تدبیر بعد جسمانی خودمون رو داشته باشیم و هم تدبیر بعد و حرکت معنوی خودمون رو داشته باشیم. فلاسفه یه جمله ای دارن، جمله اینه: الانسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. یعنی چی؟ فلاسفه یک جمله ای دارن میفرمایند که الانسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. معنای این جمله چیه؟ میگن نقطه شروع حرکت انسان در این عالم، کل عالم ها، نقطه شروع حرکت بعد جسمانی انسانه. بعد جسمانی انسان کجاست؟ همون لحظه ای که نطفه انسان منعقد میشه، همون آنات و لحظات اول. و شروع حرکت انسان با این جسم و خصوصیات های جسمانیه. شما میبینید جسم انسان اول نطفه است، بعد تبدیل به جنین میشه، بعد تبدیل وقتی به دنیا میاد انسان ابعاد انسانی نداره که، یعنی حرکت عقلانی که انجام نمیده، رشد حرکت معنوی که برای انسان رخ نمیده، بلکه فقط ابعاد مادی داره. میخوره، میاشامه، گریه میکنه، دفع انجام میده، یک بعد مادی و تماما جسمانی داره انسان. این یک مسئله است. اما روحانیت البقاء یعنی چی؟ یعنی این روح انسان در کنار این جسم انسان، اینها عجین میشن با هم دیگه، با هم دیگه یک حرکتی رو شروع میکنن، این مسیر ادامه پیدا میکنه، ادامه به یک نقطه ای میرسه، توی اون نقطه دیگه جسم انسان ادامه حرکت رو نمیده، جسم انسان در این عالم باقی میمونه، در این عالم ماده، در این دنیا، و این روح انسانه که حرکت خودش رو ادامه میده. پس بزرگواران، عزیزان، خواهران، برادران، ما باید هم تدبیر عالم ماده رو داشته باشیم و هم تدبیر بعد روحی و معنوی خودمون رو داشته باشیم. مسئله بعد در مورد احکام اجتماعی و احکام روحانی و معنوی و فردیه. توی کتاب قبلی که بحث آزادی فکر، آزادی عقیده، آزادی اندیشه مطرح میشد، این نتایج رو ما با همدیگه به دست آوردیم که چی؟ که احکام اجتماعی انسان پس از احکام معنوی انسان رو به سمت کمال و استکمال معنوی سوق میدن. یعنی چی؟ یعنی از حیث اجتماعی ما توقف داریم بر آزادی معنوی. ما یه بحثی داشتیم، اگر بخوایم آزادی اجتماعی به دست بیاریم، چطور این آزادی اجتماعی رو به دست میاریم؟ آیا بدون حصول آزادی معنوی میتونیم همین آزادی اجتماعی که همه انسان‌ها، همه سیاستمدارها از فجر تاریخ مورد اختلاف بوده به دست بیاریم؟ هرگز به دست نمیاد. آزادی اجتماعی رو چه کسی میخواست محقق بکنه؟ یک جنبه قانونی داشت، یک جنبه اجرایی داشت. اون قانونی که انسان رو به آزادی بخواد برسونه، استاد شهید مطهری به ما یاد داد که بدون آزادی معنوی به دست نمیاد. نمونهش رو توی عالم ببینید، الان چقدر درگیر مسئله همجنس بازی هستیم، دگر باشی هستیم و مسائلی از این قبیل. خب یک قانون دیگه جعل کردن که مدارس باید آموزش همجنس بازی به هم دیگه بدن. این قانون رو چه کسی گذاشته؟ یک کسی که خودش آزادی معنوی نداره. در نتیجه به آزادی های اجتماعی هم منتهی نخواهد شد در عین اینکه ادعاش رو دارن. پس ما اگر بخوایم از جنبه اجتماعی به آزادی برسیم، اول باید آزادی معنوی داشته باشیم. بعد اولش رو گفتیم توی قانون گذاری، بعد دومش چیه؟ توی اجرای قانون. شما و ما بهترین قانون عالم رو داشته باشیم، قانون داشته باشیم که عقاید انسانها محترمه، قانون داشته باشیم که باید نهضت سواد آموزی داشته باشیم، قانون داشته باشیم که انسانها باید به همدیگه کمک بکنن. اگر مجری قانون کسی بود که به دنبال منافع شخصی و فردی خودش بود، اجرای قانون به کجا میرسه؟ به اینجا میرسه که وقتی جنگ سوریه و یمن و عراق میشه، هیچ صدایی از کسی در نمیاد. این همه زن و بچه و پیرمرد و پیرزن کشته میشن، کسی هیچی به ذهنش نمیاد. ولی یک کودک در یکی از کشورهای خودشون خراش ببینه، ندای وا حقوق بشرها، وا از بشر عصر تهجر و اینها. چرا؟ چون برای اجرای قانون هم ما نیاز به آزادی معنوی داریم. پس جنبندی بکنم، مسئله ای که ما در کتاب قبل دانستیم اینه، برای رسیدن به آزادی های اجتماعی باید اول به آزادی های معنوی برسیم. یک جنبه قانونگذاری داره و یک جنبه اجرای قانون داره. و نهایتا در کتاب قبل دونستیم آزادی، نظر اسلام در مورد آزادی فکر چیه، در مورد آزادی عقیده چیه، نظر اسلام در مورد آزادی بیان چیه، آیا قائل به آزادی بیان هستیم یا نه، با چه دلیلی، با چه استدلالی. و بعد هم به سراغ مسائلی مثل هجرت و جهاد و بردهداری در اسلام و امثال هم رفتیم که نگاه انسان اسلام که نگاه اسلام در مورد آزادی های کف جامعه رو و احکامی که آورده، مثل بردهداری، مثل هجرت، مثل جهاد، مثل مباحثه کردن در مورد عقاید و آرا، اینها رو دونستیم. پس این هم مقدمه دوم ما که مطلع ورود در کتاب آزادی بندگی میشه، که ما در این کتاب به اوج مسئله آزادی معنوی خواهیم پرداخت. این هم مقدمه دوم. وارد در مباحث کتاب آزادی بندگی میشیم. اولین مسئله ای که در کتاب گفته میشه بحث هدف زندگیه. استاد شهید میفرمان و نظرشون بر اینه، ما میخوایم به اوج آزادی معنوی برسیم، باید در مورد هدف زندگی بحث بکنیم. مسئله هدف زندگی مثل یک موضوعه که وقتی وسط میذاریم، از زاویه های مختلف شروع به نگاه به اون میکنیم، مسائل مختلفی متولد میشه. دقیقا مثل یک سوژه‌ای که وسط کادر گذاشتیم و با سه دوربین داریم او رو ضبط میکنیم. وقتی از زاویه دید انسان به مسئله نگاه میکنیم، میشه هدف زندگی انسان. وقتی از زاویه دید خدای متعال به مسئله نگاه میکنیم، میشه هدف خدا از خلقت انسان و خلقت این عالم چی بوده. وقتی از زاویه دید پیامبران به مسئله نگاه میکنیم، باید به این سوال جواب بدیم که پیامبرا برای چی مبعوث شدن، خدای متعال پیامبری رو برای چی قرار داده. این یکی از مهمترین سوالهای زندگی بشره که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا خواهم رفت. باید پاسخ این سوال رو یک انسان بدونه تا در مسیر انجام افعال خودش، تا در مسیر حرکت خودش دچار تحیر نشه. حالا به اهمیت این مسئله خواهیم پرداخت. برای پاسخ به این سوال یه مقدمه ای رو باید ملتفت باشیم. بزرگواران حتما بنویسید. از اینجای مسئله یه ذره بحث سخت میشه. چاره ای نداریم، باید به سراغ مسئله بریم. استاد شهید مطهری توی مسئله عدل الهی میگن که ما به یه جایی رسیدیم که باید یه ذره مسائل سختی رو مطرح بکنیم، نمیشه از این سطح پایین تر مطلب رو بیان بکنیم. لذا بزرگواران همراهی بکنن و بنویسن و سوال بپرسن که مطلب به عالی ترین نحو منتقل بشه. انسان یک مکانیسمی داره برای انجام افعال خودش. خوب دقت بکنید، اسمش رو میذاریم مکانیسم فعل اختیاری بشر. انسان چگونه فعل انجام میده؟ چه پروسه ای طی می شود تا ما یک فعل رو انجام بدیم؟ مسئله اولش اینه، در انجام هر فعلی علم و دانش بر عمل مقدمه، شوق و انگیزه بر استدلال عقلانی مقدمه. ما وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم باید یه آگاهی نسبت بهش داشته باشیم. مثلا اگر قراره بریم یه سینما و فیلمی ببینیم، این فیلم رو چطور انتخاب میکنیم؟ اول میدونیم سینمایی هست، دانش داریم، بعد میدانیم از طریق تبلیغات تلویزیونی مثلا که این فیلم در حال اکران در پرده های دانش داریم. بعد وقتی میبینیم تبلیغات این فیلم رو، میبینیم مثلا در ژانر اکشن، میبینیم در ژانر انقلابی، میبینیم در ژانر خانوادگی، یک شوق و انگیزه ای برای ما حاصل میشه، به سمت انجامش میریم. پس علم و شوق و انگیزه مقدمه بر استدلال های عقلانیه. لذاست که میبینید انسان ها در ابتدای اهم خیلی اوقات با ادله محض عقلانی خداپرست یا محب امیرالمومنین نشدن، بلکه با اون شوق و علاقه که در مهمانی 10 کیلومتری، در مناسک 40، در سینه زنی های دهه محرم و سفر برای انسان ها ایجاد شده. این رو بدونیم، گام اول علمه، بعد عمل. مکانیسم فعل اختیاری انسان اینه. مسیر رو خوب تیپ، من یک بار مسیر رو میگم، شما بنویسید، روی مثال پیادش بکنیم. یک، تصور، تصور مصلحت. دوم، تصدیق. سوم، شوق. چهارم، نبودن مانع. پنجم، شوق مؤکد. ششم، اراده. و هفتم، انجام فعل. حالا بیاید پیادش بکنیم روی یک مثالی. شما یک شب غذا چی خوردید؟ کله پاچه خوردید، یک غذای بسیار چربه. اتفاقا اون شب یک شب گرم و تابستانی هم هست و اتفاقا در سیاره‌ای زندگی می‌کنید که برقش میره، اصلا توی سیاره زمین نیست، یه جای دیگه که برق میره و شب گرمتون میشه. الان ساعت 2 شبه، یه غذای چرب خوردید، یه لحظه از خواب بیدار میشید با اون گرما و تشنتونه. تصور این مصلحت رو میکنید که برم یک نوشیدنی گوارا بخورم، تصورش به ذهنتون میاد. بعد تصدیق میکنید، میگید آره حتما این کار رو انجام میدم. میخواید پاشید که برید انجامش بدید، یهویی مسئله به ذهنتون میاد که الان ما در یک دوره تابستانی مثلا هستیم، یا الان در یک مهمانی هستیم که من از توی این اتاق خواب تا پای یخچال بخوام برسم 15 نفر از خواب بیدار میشن، علاوه بر خودم به 15 نفر دیگه هم باید آب بدم. شوق برام ایجاد شد که آب بخورم ها، ولی مانع ایجاد شد. پس تصور مصلحت داشتم، تصدیق مصلحت داشتم، شوق هم داشتم چون رفع تشنگی حاصل می شد، ولی مانع پیش اومد، اونم اینه که باید به کل این ورزشگاه آزادی آب بدم. پس اگر مانع نبود میگیم نه، این مانع نیست، مثلا توی اردو نیستیم، توی دوره نیستیم، توی مهمانی نیستیم، توی خانه خودمون هستیم، مانعی وجود نداشت. شوقم مؤکد میشه، میگه آره اتفاقا یادم اومد که یک آبی رو گذاشتم که خنک هم بشه، یا یک نوشیدنی و یک نوشابه گوارایی رو گذاشتم توی یخچال که خنک بشه برای اصلا این ساعت. وقتی به این نقطه رسیدم، به این شوق مؤکدم اراده تعلق میگیره و بعد انجام فعل محقق میشه. این مکانیزم فعل اختیاریه. عزیزان، سروران، هر کاری که شما انجام میدید این پروسه طی میشه. ولو اینکه آگاهی نداشته باشیم، ولو اینکه التفات نداشته باشیم، ولی این مسیر طی میشه. مثلا من اگر دستم رو میارم به سمت لحیم و صورتم رو میخارونم، اگر تسبیحی میگیرم، ذکر نمیگم، فقط دانه های تسبیح رو میگذرونم، این پروسه طی میشه ها. فکر نکنید این اتفاق نمیفته. آره، توی مسائل مهم با التفات بیشتری این کار رو انجام میدیم، یعنی وقتی میخوام انتخاب رشته بکنیم برای دانشگاه، وقتی میخوام انتخاب رشته ارشد داشته باشیم، با التفات بیشتریه. حالا این رشته برم، اون رشته برم، مصالحش چیه؟ خب حالا یه شهر دیگه است، این شوق رو بررسی میکنم، اگر شهر مقدس مشهد، شهر مقدس قم، انگیزم بیشتر میشه. اگر یه شهر دور افتاده است، انگیزم کمتر میشه. ولی در همه افعال این مسیر طی میشه. نتیجه ای که میخواد بگیریم چیه؟ حرکت صحیح بدون هدف داشتن، بدون تصور تام و تصدیق کامل از مصالح و مفاسد محقق نمیشه. چه حرکت ما مادی باشه، چه حرکت ما معنوی باشه، یک حرکت ناقص میشه بدون التفات. مذرات بی هدفی در زندگی یا مذرات، خوب عنایت بکنید ها، مذرات التفات تام نداشتن به هدف، تفصیلی نکردن هدف خیلی زیاده. سوال میپرسم، خودتون تصدیق میکنید؟ سوال میپرسم، تصدیق میکنید؟ تا حالا چند نفر از اطرافیانتون توی حوزه یا توی دانشگاه که اومدید، بعد از 2-3-4 سال از تحصیل تغییر رشته دادن؟ داشتید یا نداشتید؟ آیا داشتید کسی توی حوزه باشه، از حوزه رفته باشه یا نه؟ پشت دوربینم تایید میکنم. داشتید کسی توی دانشگاه باشه تغییر رشته داده باشه؟ تا کارشناسی یه رشته ای رو خونده، ارشد که میرسه میره علوم انسانی یا به عکس. چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما توی مسیر زندگی هامون دچار تردید میشیم؟ اگر هدف دقیق معین نباشه، شما فرض کنین از شهر بندرعباس میخواید برید به سمت مشهد مقدس، به شما میگن مشهد کجاست؟ میگید از این طرفه، به سمت شمال کشوره. اشتباه جواب دادید؟ نه خیر، درست جواب دادید، ولی به صورت تفصیلی نمیدونین. مثل این برنامه بلد و نشان و اینها که به شما میگه سر هر دو راهی کدوم طرف بپیچ، نمیدونین چه اتفاقی میفته توی این مدل حرکت. هر دو راهی که میستید باید یه توقفی بکنید، بپرسید سمت راست باید برم یا سمت چپ باید برم. پس نتیجه گیری بکنیم، اگر هدف نداشته باشیم یا هدف داشته باشیم ولی اجمالی باشه، تفصیلی نباشه، انسان رو دچار تردید و دوگانگی میکنه، باعث کند شدن سرعت در طی مسیر میشه، باعث میشه از اصل رسیدن به مقصد باز بمونیم و در نهایت باعث پوچی انسان ها میشه. لذاست که باید هدف رو به صورت تفصیلی بدانیم. خب تا اینجا دونستیم که اولا علم و دانش در عمل انسان مقدمه بر انجام افعاله. یعنی انسان باید یه آگاهی داشته باشه، انسان باید یه علمی داشته باشه، تصور داشته باشه، تصدیق داشته باشه، بدونه میخواد چه کاری انجام بده و بعد به سمت انجام دادنش حرکت بکنه. روایت از آقا امام صادق خیلی روایت عجیبیه. عزیزان خیلی به این روایت دقت بکنید. یعنی ما اگر بخوایم روزی الگوی برنامه نویسی و الگوی برنامه ریزی اسلامی رو تحریزی بکنیم، باید این روایت رو سلوحه کار خودمون قرار بدیم. حضرت میفرماید العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر الطریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. کسی که میخواد توی یه مسیری حرکت بکنه، کسی که میخواد یک عملی رو انجام بده، اگر علم نداشته باشه هر مقدار سرعت خودش رو بیشتر بکنه از هدف دورتر میشه. العامل و علا غیر بصیرتان، وقتی که بصیرت توی عمل نداشته باشین، مثل اینه که اصلا توی مسیر خودت حرکت نمی کنین. سرعت بالای تو رو الزاماً به هدف نزدیک نمی کنه، ممکنه تو رو از هدف دور بکنه. برای همینه که در گام اول میگن هدف رو بشناسید، بدونید به کدوم سمت میخواید حرکت بکنید. هر مقدار هدف رو دقیق تر بشناسیم، حرکتمون برنامه ریزی شده تر، حرکتمون صحیح تر و با کوتاه ترین مسیر، با کمترین افعال بیشترین نتایج رو به دست میاریم. حالا من یه جمله الان بگم، بعدن ثمره ازش میگیرم. آقا امام سجاد توی دعای ابو حمزه چی میفرماد؟ یک بند خیلی عجیب از دعای ابو حمزه است. میفرماید که اون کسی که به سمت تو حرکت میکنه مسیر زیادی رو طی نمیکنه، مسیر به سمت تو کوتاه. خدایا مسئله اینه که ما حرکت نمیکنیم، کل دغدغه اینجاست. پس این مسئله اول. مسئله دوم که باید بدونیم، جنبندی بحثمون توی مسئله هدف زندگی اینه که گفتیم سه تا مسئله داریم: مسئله هدف زندگی، مسئله هدف خلقت انسان و مسئله هدف بعثت انبیا. به سمت پاسخ این سه که میخوایم حرکت بکنیم، نهایتا در یک نقطه اینها جمع میشن. قبل از اینکه پاسخ نهایی رو بگم، نیاز به یک سوال، به یک شبهه، به یک انحرافی که در این مسئله هست اشاره بکنیم و پاسخش رو عرض بکنیم. گاهی اوقات میگیم که خدا چه هدفی از خلقت انسان داره و توی این سوال به دنبال پاسخی شبیه هدف زندگی هستیم. یعنی خدای متعال رو با انسان مقایسه میکنیم، بعد میگیم خب حالا بگید خدا چه هدفی داره، و جوابی که به این سوال میدیم انتظارها رو برآورده نمیکنه. چرا؟ چون پیش زمینه و پس زمینه این سوال مقایسه فعل خدای متعال با فعل انسانه. در صورتی که نسبت به خدای متعال باید این مسئله رو دقت بکنیم. خدای متعال بعضی از صفات رو داره که در اون صفات شبیه انسانه. مثل چی؟ مثل علم خدای متعال، مثل قدرت خدای متعال. از چه جهت شبیهه؟ از جهت اینکه خدای متعال علم داره، انسان و بشر هم علم داره. خدای متعال قدرت داره، انسان هم قدرت داره. از جهت اصل این صفات مشترک هستن، ولی از جهت صفاتی که خود این صفات دارن، ویژگی که این صفات دارن، اون نواقص صفات انسان رو خدای متعال نداره، ولی بالاخره در اصل این صفات مشترک هستن. ولی بعضی از ویژگی ها و صفات هستن که خدای متعال اونها رو داره ولی بشر نداره. مثل چی؟ مثل احدیت خدای متعال، قل هو الله احد. مثل چی؟ مثل زاده نشدن خدای متعال. این ویژگی منحصره در خدای متعاله، نه زاده شدت نه میزاد، در صورتی که بشر این ویژگی رو داره که هم زاییده شده و هم میزاید. پس این ویژگی ها رو نسبت به انسان و خدای متعال باید بدونیم. وقتی که این دوتا رو دونستیم، حالا یه مسئله ای رو ملتفت میشیم. مسئله چیه عزیزان، ارجمندان، بزرگواران؟ مسئله اینه که وقتی هدف رو نسبت به خدای متعال میخوایم بررسی بکنیم، هدف خدا مثل هدف بشر نیست. هدف بشر از انجام افعالش رفع نقص و نیازهای خودشه. دقت کنید، ما چرا یه کار انجام میدیم؟ ما چرا میریم آب میخوریم؟ ما چرا میریم وسیله نقلیه میخریم؟ ما چرا نماز میخوانیم؟ چرا دعا میخوانیم؟ چرا خرید میکنیم؟ چون نیازهایی داریم که به وسیله این افعال میخوایم اون نیازها رو برآورده کنیم. ولی خدای متعال که این نواقص رو نداره، که از انجام فعلش دنبال تکاملی برای خودش باشه یا رفع نیاز و نقصی برای خودش باشه. در نتیجه وقتی در مورد فعل خدای متعال صحبت میکنیم، وقتی در مورد فعل خدای متعال صحبت میکنیم، هدف فعل رو از هدف فاعل باید تفکیک بکنیم. هدف فعل رو در مورد خدای متعال بررسی میکنیم، نه هدف فاعل رو. هدف فعل خدای متعال چیه؟ یعنی میگیم خب خدای متعال که این فعل رو انجام داد، این فعل چه ثمراتی دارد؟ برای کی؟ برای خدا. این میشه هدف فاعل. هدف فاعل رو بذاریم کنار، بیایم در مورد هدف فعل صحبت بکنیم. هدف فعل خدای متعال چیه؟ پس وقتی به این سگانه میخوایم پاسخ بدیم، یعنی هدف انسان از زندگی، هدف خدای متعال از خلقت و هدف بعثت انبیا، باید بدونیم دنبال چی هستیم. بریم به سمت پاسخ نهاییمون. هر موجودی که خدای متعال او رو خلق کرده برای رسیدن به کماله. رسیدن به کمال برای موجودات یعنی چی؟ یعنی هر موجودی، در مورد انسان صحبت بکنیم، هر انسانی یا هر موجود دیگری در این عالم، یک سری استعدادها دارد، یک سری تواناییها داره، یک سری پتانسیلها داره. کمال هر موجودی در چیه؟ در اینه که اون استعدادها شکوفا بشود، تواناییهاش، امکانهاش به فعلیت برسن. اینه به کمال رسیدن. مثلا اگر در مورد یک میوه صحبت میکنیم، یک میوه یا یک دانه سیب کمال این دانه سیب چیه؟ اینه که کاشته بشه در خاک، آب مناسب، خاک مناسب، هوای مناسب به او برسه و نهایتا رشد بکنه و یک درخت ثمرده بشه. حالا اگر اون دانه سیب تبدیل به درخت سیب شد، میوه داد، هدف کمالی اون سیب چیه؟ کی تمام استعدادها شکوفا میشه؟ وقتی اون سیب به بهترین نوع مصرف خودش برسه. این وقتیه که کمال پیدا کرده. حالا وقتی در مورد انسان صحبت میکنیم که میگیم باید به کمال خودش برسه، یعنی تمام استعدادهاش باید شکوفا بشه، باید به شدت مراقب باشیم. ما تا وقتی که نقطه نهایی رو در مورد انسان ندونیم، تا وقتی ندونیم تمام استعدادهای انسان چیه و چگونه به شکوفایی میرسه، تصویر واضحی از کمال انسان نداریم. و اگر تصویر واضحی از کمال نداشته باشیم، چه اتفاقی رخ میده؟ چه مشکلی پیش میاد؟ همونطور که چند دقیقه قبل عرض کردیم، این مشکل پیش میاد که انسان در طی مسیر دچار تردید میشه، دچار تذبذب میشه، دچار کندروی، اشتباه روی، دچار انحراف از مسیر میشه. گاهی اوقات سرعت کم میشه، گاهی اوقات مسیر رو اشتباه میره. چرا؟ چون هدف رو به اجمال میدونه. گاهی اوقات این اجمال خیلی کمه، در حدی که کمه که همه انسانهای جهان رو اگر بگیم هدفتون چیه، میگن میخوایم به کمال برسیم و هیچ کس فعل مشابه دیگری انجام نمیده. لذاست که باید هدف رو به صورت دقیق معلوم بکنیم. فاز نهایی بحث، گام آخر بحث، هدف ما بالاخره چیه از زندگی و هدف خدای متعال از خلقت چیه؟ وقتی به خدای متعال و کلمات او نگاه میکنیم که هدف از خلقت چیه، خدای متعال میفرماید ما خلقت بسم الله الرحمن الرحیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه عبادت بکنن، مگر برای اینکه بندگی کنن، مگر برای اینکه عبد بشن. این کلید واژه رو داشته باشید. توی سرفصل بعدی عبادت و دعا باهاش کار داریم. خدایا چرا خلق کردی؟ برای اینکه بندگی بکنید. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون؟ آیا شما فکر کردید که ما شما رو به عبس خلق کردیم و قرار نیست به سمت ما برگردید؟ خدای متعال میگه این عالم عبس آفریده نشده، هدفی برای او هست. حالا هدف رو خودم میگم، بندگیه. من خودم شما رو آفریدم و خودم در کتاب خودم به شما گفتم هدف شما بندگیه، برای اینکه عبد بشید. پس این هدف خلقت از ناحیه خدای متعال. بیاییم به سمت انسان. هدف ما در زندگی چی باید باشه؟ انسان به دنبال چیه در زیست خودش؟ ما وقتی به انسان و بشر نگاه میکنیم، میبینیم یک خصوصیت مشترک بین همه موجودات هست. اون خصوصیت چیه؟ یه تعاملی بکنید، یه فکری با خودتون بکنید، چه ویژگیه که بین همه انسان ها مشترکه؟ اگر تونستید حدس بزنید. همه این ویژگی رو دارن. اون ویژگی کمال طلبیه، بی نهایت جوئیه. به هر انسانی یک چیزی رو که دوست داره بدن، اگه متوجه بشه یک مرحله بهتر و بالاترش هست، همون رو طلب میکنه. اگر یک کسی که علاقه به دوربین عکاسی داره، یه دوربین بهش بدن، فردا بهش بگن یه درجه بالاترش اومده ها، آیا علاقه داری؟ میگه بله علاقه دارم. اگه به یه کسی بگن، به یه فوتبالیستی بگن تا حالا چند گل زدی توی زندگی؟ میگه 1000 گل زدم. اگه بهش بگن ادامه بدی به فوتبالت، میتونی 1500 تا بزنی؟ میگه علاقه دارم، ادامه میدم. اگر یک خانوم یک لباسی رو دوست داشت، گشت بهترین لباس رو پیدا کرد، فردا روزی متوجه شد لباس بهتر است، اون لباس بهتر رو میخواد. انسان ها همه کمال طلبند، همه بی نهایت جو هستند. انسان ها همه به سمت بی نهایت حرکت میکنند. پس هدف ما در این زندگی، هدف انسان در این دنیا، رسیدن به نقطه بی نهایت، رسیدن به اون کمال مطلقه. حالا چیه؟ در موردش صحبت میکنیم، ولی میدونیم یک هدف مشترک برای همه انسان ها هست و همه به دنبال او هستن. یعنی اگر یک کسی که زیبایی رو دوست داره بهش بگن زیباتر هست، زیباتر هست، زیباتر هست، بدون نهایت این زیبایی طلبی رو ادامه میده. پس هدف انسان ها در این دنیا هم معلوم شد، اما هدف بعثت انبیا. وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم برای بعثت انبیا دو تا هدف میبینیم، یک هدف فردی. هدف فردی رو چی میگن انبیاء کرام؟ میفرمایند که هدف فردی لقاء الله. لقاء الله یعنی چی؟ یعنی لیخرجهم من الظلمات الی النور. میگه ما مبعوث شدیم تا انسان رو از ظلمات، تاریکی ها به سمت نور، یک هدف واحد، وحدانیت، حرکت بدیم. هدف قرب الی الله. هدف بعثت انبیا چیه؟ داعیان الی الله باذنه. میگن حالا اون نور چیه؟ ما داعی به سمت خداییم به اذن خود خداییم. چرا؟ چون ما پیغامبریم، از پیش خودمون چیزی نداریم، ما فقط پیغام خدای متعال رو آوردیم. خب این یک هدفه، ولی وقتی قرآن رو مرور میکنیم میبینیم هدف دیگه ای هم برای انبیا شمردن. آیه قرآن چی میفرماد؟ اگر اشتباه نکنم سوره مبارکه حدیده، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. خب ما ارسال رسول انجام دادیم، کتاب و میزان رو هم فرستادیم، پیغمبرها اومدن برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه در جامعه بشری عدل و داد اقامه بشه. پس یک هدف دیگر هم اقامه عدل و داده. برای اینکه بحث به پایان برسه به این نکته باید دقت بکنیم. همیشه در تمام ادبیات‌های تربیتی، این حاکمه در ادبیات تربیتی اسلام هم هست، ما یک سری اهداف میانی داریم، یک سری اهداف نهایی داریم. هدف میانی ما چی میشه؟ بست عدالت اجتماعی، اقامه عدل در جامعه. ما به دنبال اینیم در اجتماع خودمون، ولی با اقامه عدل در اجتماع کار ما تموم میشه؟ نخیر. اون هدف نهایی که داعیان الله به اذن است، اون هدف نهایی که خروج از ظلمات به سمت نوره، اون هدف نهایی که قرب الله، از دل این جامعه قرار پدید بیاد. پس به یک محور واحد رسیدن. خدایا چرا انسان رو خلق کردی؟ برای رسیدن به کمال خودش، برای پرورش استعدادهای او و تمام موجودات. انسان در زندگی به دنبال چه هستی؟ به دنبال کمال خودمم، به دنبال بی‌نهایتم. من یک موجود کمال طلبم، به هیچ چیزی قانع نمیشم، کمال مطلق رو میخوام. کمال مطلق ما چیه؟ خدای متعال از طریق پیغمبراش به ما میگه کمال مطلق شما رسیدن به خدای متعاله، تا اوجش که برسه بشه قاب قوسین او ادنا. جنبندی پایانی و پایان این جلسه، عالی ترین درک شهید مطهری و ارتباطش با این مسئله اینه که ما در اسلام هیچ مرتبه ای از شرک نداریم، حتی در هدف چیزی رو شریک خدای متعال قرار نمیدیم. انسان برای کمال و تعالی خلق شده، تعالی جویان محترم. هدف خود خدای متعاله، نقطه کمال نهایی انسان قرب الله، این هدف نهایی ماست و این جنبندیه که استاد شهید مطهری به ما میده. آخرین جمله، ما حتی در هدف زیست و زندگیمون نباید مشرک باشیم، هدف فقط رسیدن به خدای متعال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد.